بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که آیا شخص حق داره که خودش خمس را که کسر مشاعه از مالش خارج کنه؟ خب جناب عالی، فرض کنید یک زمینی خریدید که این زمین 1000 متر متعلق خمس هم شده، چون زائد از معونه است. خب 200 متر از این زمین یک پنجمش مال شما نیست، مال خمسه. آیا حق داری که خودت بیایی بعد یک پنجم زمین را خارج کنی، حالا ولو از نقطه بهتر زمین بدی؟ یا فرض کنی جناب عالی یه مرتبه من حیث لا یحتسب بهت خبر دادن که آقا 10 میلیون تومان در حساب شما واریز شده. خب آیا حق داری که خودت بری 2 میلیون تومانش را برداری کنار بگذاری به عنوان خمس؟ املا و به عبارت نخرا، آیا شخص مالک ولایت بر تقسیم داره یا نداره؟ یکی از مشکلات بزرگی که الان در اختیاره اینه که آیا بالاتر از این میان حتی مبادله میکنن خمس را به مال دیگری، به جنس دیگری مبادله میکنن. میگه خیلی خوب، خمس ما پول نداریم. این خوب، حالا که پول نداری بیا پس برای طلبای ما کتاب بخره، کتاب بده. یا شما که بقالی، بیای به جای خمست برنج بده به طلاب. آیا چنین حقی هست؟ یا گاهی مصالحه میکنه که خود زیاد متعارفه، دفاتر موردون چرا که مورد شک است مصالحه میکنن به کمتر یا زیادتر. کی به اینها همچه حقی را داده؟ کی حق تقسیم داده؟ کی حق تبدیل داده؟ کی حق مصالحه به بیشتر یا کمتر داده؟ آیا این حق را امام زمان داده صلوات الله و سلام علیه؟ که نیست. به قول استاد میفرماید یه روایت هم ما نداریم. ایشون حتی در قسمت میگه ما یه روایت هم نداریم. اما مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه و همچنین صاحب مستند مرحوم فاضل نراقی در مستند میگه که خب اینها به اجازه کیه؟ چه حقی به فقیه داده شده که بیاد مصالحه بکنه به کمتر یا زیادتر، یا حتی تبدیل کنه جنس خمس را به شیء دیگری؟ اما صاحب مستند میگه بل اجماع تبدیل جائزه. اما این اجماع از کجا در آورده نمیدونه. ایشون میگه بل اجماع جائز است که حاکم شهر تبدیل کنه خمس را به جنس دیگری که معادل خمس است از نظر قیمت. چون که ایشون ادعا میکنه بل اجماع تقسیم خود مالک خمس هم جائزه، صاحب سرمایه خودش بیاد بخش خمس را جدا کنه و تقسیم کنه. اما فضلای محترم، خب قانون در شرکت چیه؟ 2 نفر وقتی با هم شریکن، حالا ولی کسی شریک مثلا 4/5 سرمایه است، یه بقالی تو بقالن، یک مغازه ای ساختن، در این مغازه عدسش مثلا ماش نمیدنن، نخود برنج، ده ها چیزه. این آقایون هم با هم شریکن، یکی یه پنجم این سرمایه را مالکه، دیگری چهار پنجم. حالا حق داره اون کسی که چهار پنجم را مالکه بگه خب آقا برنج ها را من میدارم برای خودم، نخود لوبیا باشه برای این آقا که یک پنجم بیشتر مالک نیست. چنین حقی را داره؟ اینا همه مسائل مشکلاتی است که حالا چطوری میتونیم مخصوصا خمسی که بنا هست در اختیار ولی است ارواحنا فدا قرار بگیره، بر چه اساسی بیایم مبادله کنیم یا بالاتر از او مصالحه کنیم، بگیم آقا خیلی خوب شما مشکوکی که آیا درسته فرض کنید 100 میلیون تومان توی خانه شما جنس بوده از تجهیزات و غیر ذالک، اینها چون شک داریم که آیا متعلق خمس هست یا نه، خمس 20 میلیون تومانش رو مصالحه میکنیم به 5 میلیون تومان، به 2 میلیون تومان. گاهی کی به شما میشه اجازه رو داده که بیاید مصالحه کنید؟ ای چه بسا او واقعا 20 میلیون تومان برای کاره، اما شما بیاید مصالحه کنید به 2 میلیون تومان. اینها مسائلی است که مشکل. اگر ما آمدیم ولایت عامه را برای فقیه اثبات کردیم، به ساقو بگیم حالا آقای فقیه ولی عام است، بالاخره مجتهد است و عادل است و این منصب را امام است ارواحنا فدا به او داده، یا اگر آمدیم و گفتیم بر اساس امور حسبیه آقای مجتهد عادل دارای همون منصب امام در عصر غیبت، این هم شاید بتوان گفت خیلی خوب همانطوری که امام سلام الله علیه در اسلام حضورشون تحلیل می کردن یا ممکن بود مصالحه کنن، خب حالا مجتهدی هم که بنا شد ببر او به جهت امور حسبیه صاحب این منصب باشه، طبعا با رعایت حقوق خمس میاد مصالحه کنه و امثال اینها. اما اگر بنا باشه که بین در بزرگ خواسته باشیم مقام را برای مجتهد قائل بشیم، همین ها مشکل میشه. ولذا استاد فرمان روی مبنای خودشون که نه تمسک به امور حسبیه کرده اند و نه ادله ولایت و نیابت را تمام نمیدانند، ایشون میفرمان که حق تقسیم هم نداره. بعد به ضرب و زور میگن درست میکنن، میگن اون روایتی که در مورد زکات وارد شد و فرمود امیر المؤمنین به اون عاملش فرمود چون اکثر مال مالکه، لذا اگر مالک آمد و انتخاب کرد برای خودش تو حرفی نزن، قبول کن. میگه خب از این دلیل ما میتوانیم تعدی کنیم به قرینه این تعلیل که بگیم در مورد خمس هم همین علت صادقه، پس مالک اگر آمد جدا کرد اشکال نداشته باشه. اما اول اعتراف میکنه که لم یدل دلیلون. ولی ما دیشب در فحصی که کردیم دیدیم اتفاقا چرا حق با صاحب مستنده، که صاحب مستند میگه ائمه سلام الله علیهم در تقسیم خمس تقریر کردن کار از کنن که مخمسین و اونهایی که تفکیک کرده اند. در نتیجه برگشتیم به مراجعاتی که از خمس کردیم ادله خمس، معلوم میشه که این قضیه چیزی بوده که انده مفروغون اند بوده که میتوانستن اصحاب خمس خمس را جدا کنن. حالا مثلا در باب دوم از ابواب از کنم حضور ابواب مایه و فیل خمس، فقط به چند حدیث من اشاره میکنم. حدیث 5 6 7 8 10 در حدیث 5 حالا ولو در سند علی ابن ابی حمزه بطائنی قرار گرفته ان ابی بصیر روایت رو مرحوم کافی نقل میکنه. این کلمه جس کنه که بحث اشاره هم بحث رجالی کنم، علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب از کنه مرحوم کشی در شرح حالش اون روایات لعن آقا حضرت رضا علیه السلام رو نقل میکنه، ولیکن خب اینها به منظر مرحوم کلینی که میگه ما عرض کنم که در این کتاب سعی کردیم بل آثار صحیحت عن الصادقین یا عن الصادقین این روایات را جمع کنیم، خب یقینا به خبری که لعن کرد امام رضا علی ابن ابی حمزه را برخورد کرده بوده، اما در این حال چطور خیلی پر کافی روایاتی که علی ابن ابی حمزه نقل کرده. این علی ابن ابی حمزه گفتن قائد ابی بصیر بوده، ابی بصیر رضوان الله علیه کور شده بود یا کور بوده از اول، یا عرض کنم که این علی ابن ابی حمزه اساکش ایشون بود، در خدمت علی حمزه ابی بصیر هم بوده. لذا بعض از بزرگان اینطور توجیه کردن که تا قبل از انحراف کتب علی ابن ابی حمزه در اختیار بوده و تا قبل از انحرافش مرد ثقه ای بوده، لذا روایاتی را که در اون ایام نقل کرده مورد اعتبار بوده. و قطعا مرحوم کافی، صاحب کافی جناب کلینی، حتما به این نکته توجه داشته و از اون کتبی که در ایام عرض کنم که درست بودن و عرض کنم که معتقد بودن علی ابن ابی حمزه نوشته شده از اون کتب نقل کرده. حالا به هر حال چیزی در این نگفته که ما را تمام رواب ثقه هستند، ولی در اول کتاب در دیباچه کتاب کافی نوشته دیگه، به اون آقا خطاب میکنه که من در این کتاب الاثار صحیحت عن الصادقین را آوردم و ارجو ان یکون حیث ما توخید. خب حالا بساط مضمونی هم که باشه ممکنه کافیه که بگیم صحیح اندل قلما با صحیح اندل متأخرین فرق میکنه. صحیح اندل قلما اون روایاتی بوده که اعتماد به صدورشون بوده. حالا به هر حال این روایت اول اینطوری میگه که ابی بصیر از ابی جعفر امام باقر علیه السلام کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن لنا خمسو ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. حق نداره که کسی از خمس چیزی بخره مگر اینکه حق ما را به ما بده. خب ببینید از خمس نگفته از کل مال، اگر میگفت از کل مال معنیش این بود که بله حق تقسیم نداره، اما معنیش این که اول مال تقسیم شده، یک خمسی از این مال کنار گذاشته شده، حالا کسی حق نداره که از این خمس چیزی بخره مگر اینکه به حق ما رو به ما بده، یعنی یا بیاد اصل مال رو به ما بده یا مثلا قیمت او رو به ما بده. پس این دلیل برای این که اصل تقسیم را امام رد نکرده، بلکه بعد از تقسیم فرموده اون چرا که خمس است و حق ما دروست نباید کسی او را بخره و حرامه. به این مضمون چرا؟ چرا؟ خمس میگه از خمس خریده از مال از کل مال خریده. شما اصل آقای واسم از خود مادر نیاریم. عبارت اینه که لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، از خمس یعنی از این یک پنجمی که مال ماست کسی حق نداره بخره. عرض میکنم حضور انبرتون که این مانعی داره که به عنوان کسر مشا یک کسی جدا کنه و بعد بگه میگیم این بخشی که جدا شده شما خواسته باشی از این بخشی چیزی بخری حق نداری. این که بیایم بگیم در مجموع مالی که درش خمس نباید بخری، خب مگه میتونست امام اینه بگه دیگه حق نداره کسی از مالی که در او خمس است در او بخره مگر یعدی الینا حقنا. درسته، اما نه اینجا نگفته که در کل مال، گفته که در خمس ما، یعنی مثلا این یک پنجمی که مروده به این مضمون. به هر صورت چند روایت هست که 6 و 7 و 8 و 10 اینا در همین باب وارد شده. یعنی از چیزی از خود ما در آوردیم دیگه. لا یجوز ادین که یشتری من الخمس شیئا، یعنی من مال مجموع مالی که فی الخمس اینه. بسیار مسئله دیون ششون، خود مال ناسب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس. یعنی چه؟ یعنی خودت حق داری جدا کنی دیگه. منش اینه دیگه، تقسیم آقا مال قاسب ناسب را بگی ودفع الینا الخمس. پس کی تقسیم کرده؟ خود طرف تقسیم کرده، میگه حالا بیا با خمس ما رو به ما بده. عرض کنم حضورتون که جمعاً آقایون این روایت داره میگه به این که هر کسی که اون دو نفر را مقدم بداره این ناسبه. خب اگه ناسبه، بنابراین آقایون سنی هم منشان ناسب هست، ما میتونیم مال اینا رو هم بگیریم دیگه. آقای حیدری بله داره برد که سنی هست برو بگیدی، چون اینجا و در اینجا داره میگه به این که کسی که اون دو نفر را مقدم بداره اینها از کنم که این شخص ناسبه. از این طرف هم میگه مال ناسب را بگیر هر جا پیدا کردی و تا الینا الخمس. خیلی از کنم حضورتون که از این من چند تون. اما حدیث دیگر، حدیث پنجم باب سوم، از کن ابی ناس عن محمد ابن علی ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام سألت اما یخرج من البحر من اللؤل والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ قال اذا بلغ قیمته دینار ففیه الخمس. بعد بله من میگه ففیه الخمس، نه میفهمد به این که اگر این که اون که خارج میشه از مجموع و مادن دارم حل فیها زکاتون، قال اذا بلغ قیمته دینار ففیه الخمس. خب ولی این که خیلی دلیل نمیشه. بله از باب هشتم، داستان علی ابن از کنم محمد ابن علی نیشابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام ان رجل اصاب من ازیعته من الهنته ما اتکور ما یزکا فأخذ منه العش کر ما یزکا فأخذ منه العش عشرة اکرام و ذهب منه بسبب امارت الزیعه 30 و بقی فی یده 60 كرًا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فبقى لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. میگه حالا در نزد ما 60 کور باقی مونده، 60 کور دیگه گندم باقی مونده. فرمود یعنی من تو گندم اون چرا که میخواد در مؤونش صرف کنه بمونه. بعد این یک خمس او مال ماست، یک خمس او مال ماست، یعنی شما که تفکیک داره میکنی، قبلن هم تفکیک کردی، مقداری را آمدی خرج کردی در خود زیعه، مقداری هم آمدی زکات دادی و خارج کردی، اول در مجموع خمس بوده، بعد اینها را که خارج کردی از باقی مونده هم باز خمسه. یعنی این نسبت کس را اجازه داده امام علیه السلام بعد از اینکه بخشی را خود این آقا خارج کرده و بخشی را باقی مونده، فرمود که از اون مقدار باقی مونده هم بعد از اینکه معونت خرج کردی یک خمس اون مال ماست. این یعنی چه؟ یعنی معنیش اینه که شما در این تقسیم هایی که انجام دادی و خرج کردی مجوز داشتی و مانعی نداشته، حالا باقی مونده را یک خمس شما برسانی کافیه. پس اینها دلیل مینه نه دکات نه، بعد میگه وقتی در معونه خرج کردم دیگه، در زکات بذاری کنار، زکات بذاری کنار، بعد میگه بذهب منه به سبب امارت زیعه سلاسون نکر را، مقداری از این را برشمن امارت زیعه خرج کردن. بعدم باقی موندهش هم میگه بعد اینکه معونه را خرج کردی خمس شما بده. خب این معنیش اینکه تجوید در خمس کرده دیگه. فوقع لی منه الخمس مما یفصل من معونته، یعنی چه؟ یعنی شما معونت هم خرج کن، از اون باقی مونده یه خمس شما بده دیگه. یعنی باز اون مشترک مشاعه، اینی که نمیفهمونه که دیگه. حدیث دهم همین بار من توجه کنید آقا، علی ابن ابی عمیر ام امان ابن عثمان ان ابی بصیر روایت معتبره، کتب تو به إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم 2000 درهم يا أقل يا أكثر، هل فيها هل عليه فيها الخمس؟ فكتب الخمس في ذلك وأن الرجل. خب يب هنجم درين موجودة، بعد وأن الرجل يكون في داره البستان في هل فواكه يأكله الإيال انما یبیع منه الشی بمئت درهم. دقت کنی، میگه در خانش هم درخت خرمایی یا درخت فاکه هست، مقدار رو بچه ها میخورن، مقدار دیگری را نگه میداره میفروشه. امام میفرماید اونی که فروخته خمس او را به ما بده. پس معلوم میشه حق داشته که حتی در این مال تصرف کنه و بفروشه، بعد از ثمن او یک پنجمش را خدمت امام علیه السلام بفرسته. عرض کنم حضورتون که باب 12 عرض کنم که ان الرجل اتى امير باب دهم حديث اول، ان الرجل اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني عصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واشترب ما كان صاحبه يعلم. میگه اون خمسه شو خارج کن به ما بده، باقیش اشکال نداره. پس اجازه خیلی خوب اینجا بفهمید اجازه است، اما اجازه شخصیه یا از این بر میاد که نه این مسئله دختی که اینطوری شد یه خمسه باید خارج کرد اون خمسه داد. این اختصاص نده که به مورد خاص ما بیان بگیم که این اجازه را امام علیه السلام داده. بعد دیگه باب انفال باب سوم، حالا مراجعه کنه خودتون دیگه وقت نگیرم به این حدیث دوم ششم نهم دهم یازدهم دوازدهم از کنه نیازدهم از باب دوم انفال، و باز حدیث دوازدهم از باب چهارم انفال. اینها همه کاملا ازشون برمیاد که تغییر کرده امام علیه السلام اخراج خمس را، نه اینکه فرمان مثلا استاد میفرمان که هیچ دلیلی نیست. از یک روایات زیاد برمیاد که تقسیم خمس را ائمه علیهم السلام خودشون تجویز کردن. عرض کنم علاوه بر این که خب باب 39 از ابواب مستحقین زکات صحیح محمد ابن مسلم حدیث اول، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم، فرستاده که مثلا یک اش گندمش رو که تقسیم بشه تو فقرا، فضاعت حل علیه زمانها حتی تقسم، اون زمان مال تا زمان تقسیم شدن بر عهده کسی هست که مال را گرفته. فقال اذا وجد لها موزن، اگر برای زکات موضعی دیده، فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن، اگر در همون بلد خودش بودن فقرا و در این حال فرستاده جای دیگری و هنوز تقسیم نشده تلف شد، او ضامن حتی یدفعها، بل لم یجد من یدفعها الیه فبعث بها الی اهلها فلیس علیه زمانون لانها قد خرجت من یده و کذالک الوصی الذی یوسا الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه فان لم یجد فلیس علیه زمانون. خب این موردش مورد زکاته. حالا در این مورد زکات استاد هم تمسک میکنه، میگه بالاخره از این کسی نه گرچین در مورد زمانه. خیلی عرض میکنم حضورتون که بنابراین تقریر بر تقسیم هست، اما سایر اشکالاتی که مرحوم آقای حکیم کرده و در اصلا مستندم هست، این دیگه به یکی از اون نحوه باید حل بشه، یا واقعا ما قائل بشیم و بگیم از روایات حق چنین نیابتی داده شده به ولی به فقیه، یا اینکه از باب امور حسبیه بگیم خود اون منصب در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار گرفته. خب حالا بعد از آنی که صحبتی که در این درس امروزه او اینه که مرحوم سید می‌فرمایند به اینکه از لا اشکال فی جواز نقل الخمسه من بلد الی غیره اذا لم یوجد المستحق فیه بل قد یجب اذا لم یمکن حفظه مع ذلک. خب ما در بحث زکات خوندیم صحیح محمد بن مسلم علیه خوندیم که میگه مسلما نقل دادن زکات از بلدی به بلدی دیگر جایز، منتها در شرطی که مستحق در بلد نباشه. حالا در مورد خمس هم آیا نقل دادن جایز یا جایز نیست؟ اگر در بلد مستحق وجود داره و در این حال این قادر نقل میده به بلد دیگری، در این صورت یه بحثه. در صورتی که در بلد مستحق وجود نداره یه بحث دیگری. اما اگر در بلد واقعا خمس نیست، بقول استاد مثلا میگه می در ایالات متحده چند نفر مسلمان پیدا شدن که میخوان خمس مالشون بدن، خیلی خوب، حالا یه بخشی از این خمس هم عرض کنم که باید به سادات بدن، اونجا که به سیدی پیدا نمیشه، خب اینجا پس بنابراین حق داره که اون سهم سادات یا خمس را نقل بده به ایران که اینجا، یا به افغانستان که به سادات برسان یا نه. اینجا که علل قاعده باید جایز باشه، برای خاطر این که چون وقتی که از یک طرف وفاء به خمس واجبه، رسوندن خمس را به اهلش واجبه، تحلیل و جلوگیری کردن را مورد لعنی در ائمه متأخر قرار دادن، پس ایصال خمس به امام یا نائب الامام یا به طوائف ثلاث واجبه. در محلم که وجود نداره کسی، خب بنابراین فرستاد او به ایران جائز یا نه؟ از نظر حکم تکلیفی که علل قاعده جائز است. اصلا عدله نگفته که حتما به بلد خودت بده. روایاتی که وارد شد فرمود خمس مال امام و اون سه طایفه بعده که باید رسون، این که حتما در بلدم هاشه نیاده. پس اطلاق هست از یک طرف، قدر متیقنم وقتی در بلد نبود و دیدیم که تفکیک و تقسیم خمس مسلمن جائزه و امام تقریر کرده، خب پس علل قاعده باید بفرسته، نه جائزه بلکه حتما باید بفرسته تا اینکه در تأخیر نشه در رسوندن خمس به اهلش. خب حالا اگر رسوند و در این بین تلف شد، خب چون قصدش احسان بوده، ما علی المحسنین من سبیل، هدفم اگر شد علال قاعده ضامن نیست. همونطوری که در مولد زکات صحیح محمد ابن مسلم فرمود اگر طلب شد با وجود با نبود مستحق در محل ضامن نخواهد بود، این مسلم. اما حالا اگر فرض کردیم در محل هستند فقرا، این آقا آیا نقل اصلا از محل جائزه یا نه؟ ثانیاً آیا اگر طلب شد ضامن یا نه؟ اما نقل از محل اگر برای یک غرض اغلایی باشه، مثلا سادات شما در مشهد هم هستن، در محل خودتون هم ساداتی هستن، اونها اسفا و حالا هستن از سادات مشهد، ضمناً اونها بستگان شما هستن و ارحام شما هستن و از شما توقع دارن، آیا کلن نقل دادن به حکم تکلیفی اولا جائز یا نه؟ نظر شما چی آقایون؟
ابواب الاقربی ابن الابعد دیگه جائز نبسته
باشه. خب یکم اقرب رحمی، اقرب رحمی هم مقید اقرب نیست؟
اونم
اقرب مکانی که نگفت که الاقربی ابن الابعد، یکی اقرب مکانی یکم اقرب رحمیه. اساسا در ادله گفته باید به محل داد، ما یه روایت نداریم که خمس رو باید در محل ادا کرد. خوندی همین روایت محمد مسلم رو خوندی؟ حالا نه، دو تا روایت دیگر هم هست که اتفاقا در روایت ابی بصیر و روایت دیگری هم هست که در همون جا اگر آمد و عرض کنم حضورتون که چیز کرد خارج کرد، که اونجا میگه حتی اشکالم نداره، زمانم نداره. حالا اینجا در مورد خمس اساسا ادله‌ای که گفته باید به طوایف سواس داد و نصف خمسا باید به امام رسون، اسمی برده از این برد خودش، چون این دلیلی که نه بود. بنابراین مقتضای قاعده ترخیص عملا به اطلاق ادله. پس از نظر حکم تکلیفی هیچ مانعی نداره از نقل دادن به برد دیگر، اما با وجود مستحق اگر نقل داد ولو بلقرز اغلائیین زمان هم هست یا نیست؟ فضلا اینجا چی میگی؟ زمان هست، همون که خونی من دیگه. در اینجا در مورد خمس اگر منتقل کرد ولو به خاطر یک قرض اغلائی با وجود مستحق در محل زمان آور هست یا نه؟ علالقاده باید زامن باشه، برای خاطر این که چون بدون تفرید، بدون تفرید نه، فرض به فرض تفریده. بله، الحمد.